جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرتضی قاسم‌فر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 104مین مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا با شما هستم. مجله‌ای که 3 شماره دیگه به کار خودش پس از 2 سال پایان خواهد داد. به عبارتی 107مین شماره ما آخرین شماره جنگ فرهنگ و هنر رادیو فردا خواهد بود. اما این هفته طبق روال معمول این برنامه اول به مرور چند خبر مهم در حوزه فرهنگی خواهیم پرداخت و بعدش هم با 2 مهمان گفتگوهای ویژه این شماره رو پی خواهیم گرفت. ابتدا عباس مخبر، نویسنده و مترجم صاحب نام در حوزه آثار فلسفی و نظری مهمان ماست تا با هم درباره دکتر علی محمد حق‌شناس، چهره برجسته فرهنگ معاصر ایران که هفته گذشته چشم از جهان فروبست، صحبت کنیم. بعد از اون برای بررسی حوادثی که در یک هفته گذشته تا به حال فضای هنر و فرهنگ و حتی اجتماعی ما رو با شگفتی رودرو کرده مهمان دیگری خواهیم داشت. موضوع ما سرقت گسترده مجسمه‌های میادین تهران و مهمان ما هم پرویز تناولی، چهره بین المللی مجسمه و حجم سازی ایران. نمایشگاه سالانه کتاب طبق روال این چند سال اخیر در محل مصلای تهران به جای نمایشگاه تهران کارش رو آغاز کرد، اما گذشته از نقصا و کمبودهای همیشگی در برگزاری این نمایشگاه 23 ساله که به پایین بودن استانداردها و ضعف مدیریتی برگزاری یک نمایشگاه برمیگرده، حواشی تازه‌ای ذهن اهل قلم و کتاب رو به خودش مشغول کرده که از اون جمله است ممنوعیت حضور بعضی ناشرا در نمایشگاه امسال، ناشرانی که اغلب هم از جمله ناشران سرشناس و مستقل محسوب میشن. انتشارات آگاه، اختران، امید فردا، آگه، کاروان و روشنگران زنان از به اصطلاح ممنوع الحضورهای این نمایشگاهن. اما ناشر دیگه‌ای که اجازه حضور پیدا نکرده و بیشتر از همه خبر از حاد شدن موضع‌گیری‌های سیاسی در وزارت ارشاد علیه مخالفان فکریش میده، محروم کردن بنیاد حفظ و نشر آثار آیت الله دکتر بهشتی از داشتن غرفه است. انتشارات بقعه. البته محسن پرویز، معاون امور فرهنگی و وزارت ارشاد، در نشست خبری دیرهنگامش گفت که این ناشرها به دلیل تخلف از داشتن غرفه محروم شدند و به عنوان مثال گفت که متصدیان اونها سال گذشته در غرفه خودشون مشروب خورده و حرکات ناشایست انجام دادن. اینا رو آقای پرویز گفته. ضمناً کانون نویسندگان ایران هم با انتشار بیانیه‌ای در این باره نوشت، اگرچه سانسور و به گفته این بیانیه آشویتس کتابسوزان در ایران امر تازه‌ای نیست، اما جلوگیری از ورود ناشران سرشناس، اون هم به نمایشگاه کتاب، و ورود مشروط و ملتزم عده‌ای دیگه و همینطور لغو پروانه نشر ناشران مسئله‌ای بی‌سابقه است که در جهت افزایش سانسور و اختناق و سرکوب فرهنگی صورت گرفته. هفته گذشته تابلویی از پابلو پیکاسو به عنوان گرونترین اثر هنری تاریخ هنرهای تجسمی به فروش رفت. تابلوی برهنه، برگ‌های سبز و تندیس. در جلسه فروش آثار هنری که بنگاه کریستی در نیویورک برگزار کرده بود، این تابلو به قیمت 106 میلیون و 400 هزار دلار به فروش رسید. پیکاسو این اثر رو در سال 1932 خلق کرده بود و صاحب آمریکایی اون تابلو رو در سال 1951 در نیویورک به قیمت 19 هزار دلار خریده بود، قیمتی که معادل 166 هزار دلار امروز برآورد شده. اما فروش این تابلو به جز مسئله قیمت، بحث‌های زیادی رو هم در محافل نظری هنر در دنیا دامن زده. از جمله این که آیا این به معنای پایان اهمیت نظریه پردازان هنری در دنیای هنر نیست؟ چرا که نظریه پردازا سالها پیش از پایان دوران مدرنیسم خبر دادن و حالا یه اثر هنری دوران مدرنه که رکورد تاریخی فروش یک اثر هنری رو اون هم در بحران‌های اقتصادی دنیا میشکنه. و یا اینکه ظاهراً سیطره بازار بر هنر به حدی رسیده که ارزش‌های هنری داره با پول و میل صاحبان سرمایه و بازار سنجیده میشه و نه برعکس. اینا پرسش‌های مهمی هستند که همینجا به علاقه‌مندان هنرهای تجسمی قول میدم در برنامه هفته بعد با حضور کارشناسانی معتبر در حوزه هنرهای تجسمی سعی کنیم به پاسخی برای این پرسش‌ها برسیم. یک خبر شنیدنی هم هفته قبل منتشر شد تا معلوم بشه که سیاستگزاران دولت دهم اگرچه با سینما و تئاتر و کتاب و شعر و نشر و موسیقی مشکلات خاص خودشون رو دارن، اما از طرفی درهای تبادلات فرهنگیشون در جاهایی خیلی هم بسته نیست. مثلا پیرو همین سیاستهای تبادلات فرهنگی بوده احتمالاً که در حالی که خبر حضور قطعی خواننده قدیمی ساکن لس آنجلس و فرزندش یعنی حبیب و محمد در تهران منتشر و تایید شد، از اون طرف هم بنیامین بهادری که از محصولات موزیک پاپ رسمی و تایید شده سالهای اخیر در ایرانه در لس آنجلس کنسرت مفصلی برگزار کرده. اما حبیب ظاهراً در ایران قراره که یک آلبوم مجوزدار هم منتشر کنه و از طرفی بعضی ها امیدوارن بتونه یک کنسرت برای علاقمندانش در ایران بذاره، تا در حالی که ایرانی های ساکن لس آنجلس برای دنیا دیگه مثل تو نداره سر و دست میشکنن، ایرانیان ساکن تهران برای خرچنگ های مردابی به سالن کنسرت هجوم ببرن. به هر حال دنیای باحالیه.
در این زمان یه بیهای حبوی لال پرست خوشا به حال کلابان قیل و بال پرست، چگونه شرط هم لحظه لحظه خود را برای این همه ناباور خیال پرست، برای این همه ناباور خیال پرست. به شب نشینی خرچنگ های مردابی چگونه رفت
هفته قبل در کوران خبر درگذشت چهره های فرهنگی و هنری، خبر وفات دکتر علی محمد حقشناس خیلی ها رو تکون داد. دکتر حقشناس استاد زبانشناسی دانشگاه تهران و مؤلف و مترجم ده ها کتاب بسیار معتبر در حوزه زبانشناسی و ادبیات و همینطور رئیس هیئتیه که فرهنگ انگلیسی به فارسی هزاره رو تألیف کرده، یعنی به گفته بسیاری از کارشناسان معتبرترین فرهنگ موجود در ایران. همگان و با هر نگره و سلیقه‌ای مرگ دکتر حقشناس رو بسیار دردناک و جبران ناپذیر خوندن. خب چرا؟ برای اینکه به پاسخ این پرسش برسیم و از طرف این چهره نامدار معاصر ایران رو به نسلهای جوانتری که شاید او رو نشناسند و شنونده برنامه ما هم هستند معرفی کنیم، از عباس مخبر، نویسنده و مترجم صاحب نام آثار اندیشه و فلسفه و از دوستان نزدیک دکتر حق‌شناس خواستم در این برنامه مهمان ما باشه. خب آقای مخبر، قبل از هر چیز از مهمترین وجه فعالیت‌های دکتر حق‌شناس بفرمایید، زبانشناسی. علت این که ایشون در این حوزه موقعیت بسیار ممتازی دارند چیه آقای مخبر؟
عرضم بزرگتون که به هر حال ایشون استاد زبانشناسی دانشگاه تهران بودن، همونطور که میدونید رشته زبانشناسی هم رشته خیلی قدیمی نیست در ایران، یعنی استادانشو در یکی دو نسل گذشته اولین استادان زبانشناسی ما داشتیشون هم فارغ التحصیل دانشگاه لندن بودند و بعد خودشون هم میگفتند که من 9/10 آنچرا که آموختم بعد از تحصیلات دانشگاهی آموختم. سال کار کرده بودند در این حوزه، کتابهای مهمی رو تو این حوزه ترجمه و تألیف کرده بودند که جزء متون دستی زبانشناسی بود. به اضافه توانایی ارتباط گیری خوب با دانشجویان، به اضافه نیروی قدرت بیان مناسب، همه اینها در کنار همدیگه یک موقعیت ویژه‌ای رو برای ایشون در حوزه زبانشناسی فراهم میکرد.
ایشون در زمینه ترجمه هم نامی داشتند و آثار متعددی رو ترجمه کردند. آثاری که در حوزه ادبیات ترجمه کردند هم آثاری بوده که معمولا خواندنی بوده و در موردش همیشه صحبت بوده، کارهای مختلفی که شما اطلاع دارید. در مورد این بخش و اعتبار ترجمه های آقای دکتر حق‌شناس لطفا بفرمایید آقای مخبر.
آقای دکتر حق‌شناس همونطوری که شما هم میدانید آدم کثیرالوجهی بود، به این معنا که صرف نظر از زبانشناسی که حوزه تخصصی ایشون بود و درسش خونده بود، علاقمندی زیادی به ادبیات داشت و در ادبیات کارهای زیادی کرد. خیلی سعی میکرد آشتی بده در واقع زبانشناسی و ادبیات رو و از دستاوردهای زبانشناسی در ادبیات بهره بگیره. حالا یه اختلاف نظری همیشه در اینجا بین زبانشناس و ادبا بوده. ایشون از کسانی بود که سعی میکرد این اختلاف رو از میان برداره و اینها رو نزدیک بکنه. ایشون به ادبیات کلاسیک فارسی مسلط بود، ادبیات غرب رو خوب میشناخت و شاعر بود. خب مجموعه اینا باعث میشد که یک سلسله مقالات انتقادی بسیار ارزشمند در حوزه ادبی نوشتن، کتابهایی رو در حوزه ادبیات ترجمه کردن، مثلا رمان به روایت رمان نویسان یا سروانتس، وطن فروش سامرسد موا و نظیرون. به اعتبار همه این کارها، حالا به اضافه متونی که در حوزه زبانشناسی ایشون تألیف یا ترجمه کرده بودند، کارنامه‌شون در حوزه ترجمه کارنامه قابل توجهی است و این هم یکی دیگر از دلایلی است که به دکتر حق‌شناس جایگاه ممتاز می‌دهد.
در واقع اگر سه ضلع اصلی فعالیت‌های دکتر حق‌شناس رو بخوایم ببینیم، ما در مورد دو تاش به طور مختصر شما صحبت کردین و توضیحاتی دادین. یکی وجه زبانشناسی ایشونه، یکی ضلع ترجمه و کار مترجمی ایشون است. ضلع سوم که یکی از مهمترین بخش‌های فعالیت‌های ایشون هم بود، بحث فرهنگ نام نویسی ایشون هست. ایشون سرپرست مؤلفین فرهنگ معاصر هزاره سوم انگلیسی به فارسی بودند که این کتاب به عنوان کتاب سال هم انتخاب شد در ایران. اهمیت این فرهنگی که ایشون کار کردند، فرهنگ هزاره، خواهش می‌کنم توضیحاتی بفرمایید.
بله، خب ما بعد از فرهنگایی که قبل داشتیم، فرهنگ حییم بود، فرهنگ آریانپور و یه کارهایی که آقای دکتر باطنی فرهنگی در آورده بودن، جدی‌ترین شاید کاری که واقعا در حوزه فرهنگ واژگان انگلیسی به فارسی شده، تیمی بود که زیر نظر ایشون به مدت 14 سال روی همین فرهنگ که بعدا اسمش حالا شد فرهنگ هزاره کار کردن. خب این فرهنگ 150,000 واژه داره، چند تا ویژگی مهم داره. یکی این که معادل برای واژگان گذاشته شده، نه فقط معنا. دوم این که این واژه‌ها با مثال‌های در بافت‌های مختلف معادل‌ها و یا معانیشون بیان شده. و سوم این که آرایش واژگان در فرهنگ به گونه‌ای است که شما زیر واژه‌های یک واژه رو به راحتی میتونید در امتداد اون واژه پیدا بکنید و ببینید. و خب یه فرهنگی با بسیار با دقت، بسیار کم غلط، و به نظر من واقعا استانداردهای ترجمه رو دست کم تا اونجایی که به حوزه ترجمه مربوط میشه یه مقدار بالا برده این فرهنگ. یعنی تقریبا کسانی که من میشناسم در حوزه کاری خودم همه از آن می‌دارند که با این فرهنگ کارشون بسیار راحت‌تر شده و بهتر شده.
خود شما از مترجمین صاحب نام در ایران هستید. آیا مخبر، آیا این فرهنگ هزاره، این فرهنگ انگلیسی به فارسی تا به حال مورد استفاده شما هم بوده که راهگشایی ترجمه در جایی گره رو برای شما باز بکنه؟
والا من این هزاره‌ای که الان دارم، این هزاره اول دو جلدی در اومد، بعدن کاغذ برغوب‌تر پیدا کردند و یه جلدی در اومد. من اولا اون دو جلدیشو داشتم و این دکتر اخشناس هم گفته بود که هر جلدی هر اشکالی که شما در فرهنگ پیدا بکنید و گوش و کنار فرهنگ بنویسید، من حاضرم یه فرهنگ نو به شما بدم و فرهنگو بگیرم. من تا حالا سه تا فرهنگو کهنه کردم، فرهنگ نو گرفتم. این فرهنگی که الان دارم سومین فرهنگی است که ایشون لطف کرده و به من داده. و
یعنی در واقع حاشیه نویسی کردین، اشکالاتش رو پیدا کردین، یا اینکه
یعنی جایی بوده مثلا یه واژه‌ای فرض کنید یا نبوده، یا مثلا توی اون بافت به خصوص یه معنای اضافی داشته که مثلا اونجا نبوده، چیزای از این قبیل از افراد مختلف جمع می‌کرد. و یک شما بودیم، حالا ما چون نزدیکم بودیم به هر حال یه فرنگ نو می‌گرفتیم دیگه. من نمی‌دونم بقیه چیکار می‌کردن.
آیه مخبر، در مورد آقای حق‌شناس به خصوص بعد از مرگشون بسیار گفته شده از طرف چهره‌های سرشناسی که در مورد ایشون صحبت کردن، در حوزه‌های مختلف گفتن که جایگزینی کسی چون دکتر حق‌شناس در ادب و فرهنگ ایران، فرهنگ معاصر ایران، کار دشواریه. علت این حرف چیه؟ ما هم زبانشناس داریم، هم مترجم داریم، هم فرهنگنامه نویس در ایران داریم. چه چیزی آقای حق‌شناس رو متمایز می‌کرد بین معاصران خودش که جایگزین کردن ایشون دشوار هست؟
من فکر میکنم که همه این چیزایی که شما گفتید داریم، ولی یه نفر نداریم. یعنی به هر حال مترجمان بسیار خوبی داریم، شاعران بسیار خوبی داریم، فرهنگ نویسان خوبی داریم، مقاله نویسان خوبی داریم، استادان خوبی داریم و آدمای خوب داریم. منتها وقتی همه اینا در یه نفر جمع میشه، خب از دست دادنش حیف دیگه، ضایعه است، به همون تعبیری که میشود به کار بود یا کار میبریم. همه اینا کار یه تیمه، میدونید، کار یه نفر نیست. واقعا وقتی یه نفر پیدا میشه همه این خصوصیاتو داره، آدم خیلی دلش میسوزه وقت میره دیگه.
روبوده شدن 14 مجسمه در مدتی کوتاه از سطح شهر تهران اینقدر اهمیت داره که اگر در کشورهایی مثلا اروپایی رخ میداد، به خودی خود تبدیل به یک مسئله ملی و بزرگ رسانه‌ای میشد. این اتفاقیه که در تهران افتاده و اگرچه به یک مسئله ملی تبدیل نشده، اما اذهان بسیاری رو به خودش جلب کرده. ابتدای امر همه از یک دزدی معمولی میگفتن، کمی بعد احتمال عمدی بودن مطرح شد و حالا اما دیگه خیلی ها دارن باور میکنن که موضوع ریشه دارتر از این حرف است و به احتمال زیاد پای مسائل ایدئولوژیک و فقهی و مخالفت سنتی اسلام با مسئله پیکر تراشی دخیل در ماجرا است. یکی از کسانی که آثارش از سالها قبل در معرض تخریب و نابودی عمدی بوده، پرویز تناولی، حجمساز و مجسمه ساز سرشناس ایرانه. آقای تناولی مهمان این بخش برنامه است تا با هم از این ماجرا و مسائل پیرامون اون بیشتر صحبت کنیم. خب آقای تناولی، این روبودن مجسمه‌های شهری در سطح تهران آیا قبلا هم وجود داشته در سالهای قدیم تا به حال، یا واقعا این پدیده بی سابقه ایه؟
سرقت مجسمه پدیده تازه ای نیست، در گذشته هم اتفاق می افتاد و مجسمه های من هم بعضی های سرقت شده از مکانهای عمومی و هیچ وقت هم پیدا نشده. اما این خیلی پدیده نوظهوریه که در عرض چند روز پیاپی انقدر مجسمه پشتر هم سرقت میشه و به نظر میاد که یه تشکیلات سازمان یافته دستن در کار این جریان هستن، برای اینکه هم این مجسمه ها یک جا نبودن، به جاهای مختلف شهر بودن و مجسمه های بسیار وزنین و سنگین و کار هر کسی نمیتونه باشه. این خیلی اعجاب انگیزه و هر روز نیست که دوستان و رفقا از من سوال نکنن که این آخه چطور ممکنه
و واقعا چطور ممکنه. آیه تناولی،
عرض کردم که این باید یه تشکیلات کاملا سازمان یافته مجهز به ماشینالات، برای اینکه بعضی از این مجسمه ها نزدیک به 1 تن، 700 کیلو، 800 کیلو و 2 یا 3 حتی 5 نفر آدم نمیتونن اینا رو بلند کنن. بعد کندن اینا از جا خودش ساعت ها وقت میخواد و این جرثقیل ماشینالات سنگین میخواد، کامیون میخواد که اینها بتونن سر فرصت بیان و این مجسمه ها رو جاکن بکنن، از تخریب بکنن و اینها رو بردارن، حمل کنن و این ساعت وقت میگیره. و چطور میشه که در این مکانهای عمومی که تمام شب نورافکن و اینا افتاده؟ حالا از این عجیبتر این که بعضی از اینها از جلوی نگهبانی مثلا خانه هنر رو بوده شدن که نگهبانم اونجا کشید میداده.
شما خودتون چند روز اول ظاهراً اعتقاد داشتین که دزدان خرده پای دست به این سرقت ها زدن به قصد ذوب کردن مجسمه و فروش مواد اون، که البته خب ارزشی هم نداره مواد اولیش. اما اگر واقعا اینا دزدان خرده پا بودن، فکر نمی‌کنید بعد از جنجال‌های اولیه باید قاعدتاً این سرقت‌ها متوقف می‌شد؟ آیا شما امروز و با وجود دزدیده شدن 14 مجسمه از سطح شهر تهران هنوز فکر می‌کنید میشه از دزدان خرده پا صحبت کرد، یا انگیزه‌های بزرگتری باید پشت این سرقت‌ها باشه؟
بله، این من هم همون دوستای اولی که دزدیدن فکر کردم که اینا دزدان خرده پای هستن که اکثراً هم معتادن و نیاز شدید به پول نقد دارن و میان این قرار میکنن. و در گذشته اینطوری بود واقعا، ولی الان میگه من باورم نمیشه اینا دزدان خرده پا باشن، برای اینکه شوخی نیست، هر روز 2 تا 3 تا مجسمه داره سرقت میشه و 14 تا مجسمه در ظرف کوتاه. این واقعا کار هر کسی نیست، این باید کار یک تشکیلاتی باشه خیلی با اعتماد به نفس و نترس. اینا رو من باورم نمیشه که دیگه حالا دیگه باورم نمیشه کار دزدان خرده پا باشه و یا برای جنبه‌های مادی داشته باشه. من باورم نمیشه و اینکه مجسمه رو نمیتونن در هیچ بازاری بفروشن، در بازار داخلی که از محالات بازار خارجی هم علاقه ای نداره که بیاد مجسمه این مثلا ستارخان و یا باقرخان یا شهریار موری که اصلا نمیشناسن چی هست بخرن.
شما آقای تناولی، میدونم که خودتون هم از جمله آسیب دیدگان این سرقت ها در گذشته بودین، که شاید مشهورترینش برای شنوندگان ما مثلا مجسمه های اون 7 کودک بازیگوشی باشه که توی پارک دانشجو سالها وسط یک حوض و فواره طراحی و نصب کرده بودین و چند نسل از اون خاطرات خوشی دارن، حتی توی کتابای درسی دبستانی هم یه روزگاری تصویرش اومده بود. مسئله سرقت اونها چی بود؟ آیا پیگیری شد یا به جایی رسید؟
خب من اون مجسمه کودکانی که در پارک دانشجو 7 کودک در حال بازی هستن ساختم، خب در حدود 20 سال مثلا 4 تاش سرقت شد، 3 تاش مونده. خب هر 2-3 سال یه بار یکیش سرقت شد و حالا ما هم خبر دادن و دیدیم خب دیگه اونجا شب تاریک بوده و اومدن و بردن و غیره، اینا هیچ وقت پیدا نشد، هیچ وقت هم جایگزین نشد. یعنی پایه این مجسمه ها خالیه و صدا بچه‌ها و بقیه همشون جاشون خالیه و اون بازی که همه دور تا دور بودن و می‌کردن اون دیگه اون اتفاق نمی‌افت. حالا این مال گذشته بود. یه مقداری هم تعدادی هم تخریب مجسمه خب در دوره‌های مختلف اتفاق افتاد. یه دی حالا دوست داشتن شروع کردن بعضی از مجسمه‌ها رو تخریب کردن، اون هم خوشبختانه خب مسئولین هم پی بردن و جلوگیری کردن و متوقف شد. ولی حالا مجسمه رو از جا کندن و بردن و به صورت خیلی سریالی از بین بردن، این یه مسئله به نظر من شوخی نیست، مسئله خیلی جدیه و اگر درست پیدا نشه باعث میشه که این شعر از آثار هنری لخت بشه و هیچی باقی نمونه و دیگه حالا کسی هم اون وقت چی میخواد رغبت کنه دوباره اینا رو از سر شروع کنه.
آقای تناولی، انجمن صنفی مجسمه سازا یکی از نهادهای صنفیه که قرار پوشش بده مسائل صنفی مجسمه سازان رو. آیا تاوال درباره موضوع این سرقت‌ها که دست کم از جنبه معنوی اون به این انجمن مربوط میشه واکنشی هم نشون داده شده؟ تحرکی، گفتگویی، اعتراضی، صحبتی با مسئولین؟
متاسفانه نشنیدم. این انجمن در این جور مواقع مطمئنن باید اظهار وجود کنه و نظر دهی بکنه، ولی من خودم شخصا هنوزی که اقدامی رو نشنیدم و امیدوارم که انجمن هم بالاخره در این امری که به همه مجسمه سازا مربوطه، به صنف مجسمه ساز مربوطه، قدم بذاره و اقداماتی بکنه و طرفیابی بکنه، ولی من هنوز نشنیدم که اقدامی کرده.
در 104مین مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. مجله‌ای که همینجا اون رو به پایان می‌برم تا هفته بعد.